ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قره هستم، این صدای رادیو فرداست. وزارت خارجه قزاقستان از برنامه برگزاری دور دیگری از مذاکرات آستانه درباره سوریه خبر داد. ارتش ترکیه میگوید در یک هفته گذشته 71 تن از کردهای مسلح را در سوریه کشته است. و رئیس جمهوری کره جنوبی توسط دادگاه قانون اساسی برکنار شد. وزارت خارجه قزاقستان با انتشار بیانیه اعلام کرد نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران برای سومین بار به آستانه خواهند رفت تا دور تازه‌ای از مذاکرات صلح سوریه را برگزار کنند. این نشست در روزهای 24 و 25 اسفند در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. بنابر این بیانیه برای نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا و اردن هم دعوتنامه ارسال شده است. وزارت خارجه قزاقستان میگوید 3 کشور ضامن در این روند، یعنی کشورهای روسیه، ترکیه و ایران، منتظر دریافت تایید شرکت هیئت‌های از سوی دولت سوریه و مخالفانش هستند. به گفته مقام‌های روس قرار است در نشست آتی آستانه نقشه‌هایی درباره مواضع داعش و جبهه النصره در سوریه نهایی شود. نتیجه 2 دور گفتگو در آستانه توافقی در زمینه اقدامات برای نظارت بر آتش‌بس بوده است. در همین حال دور تازه‌ای از گفتگوهای گروه‌های سوری در سازمان ملل متحد در ژنو نیز برگزار شده و استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه در روزهای گذشته به نیویورک سفر کرده و در این زمینه به شورای امنیت این سازمان گزارش داده است. ارتش ترکیه میگوید در یک هفته گذشته افراد این ارتش و نیروهای مورد حمایت ترکیه در سوریه 71 تن از کردهای مسلح را در سوریه کشته یا به اصطلاح خود خونسا کردند. این عملیات بخشی از فعالیت‌های ارتش ترکیه در سوریه است که در راستای مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی همان داعش انجام می‌شود. هدف دیگر این عملیات که ماه‌هاست ادامه دارد محدود کردن کردهای مسلح است که ترکیه میگوید تروریست بوده و با کردهای مسلح در خود این کشور در ارتباطند. بنابر اعلام ارتش ترکیه در 7 ماه گذشته و در جریان عملیات این ارتش در سوریه 2647 نفر از افراد داعش و 425 تن از کردهای مسلح سوریه کشته شدند. دادگاه قانون اساسی کره جنوبی روز جمعه پاک گون هی رئیس جمهوری این کشور را در پی استیضاح وی در پارلمان از سمت خود برکنار کرد. به گزارش رویترز استیضاح پاک گون هی در پی افشای پرونده دخالت‌های سیاسی و اقتصادی وی انجام می‌گیرد. وی نخستین رهبر کره جنوبی است که با انتخابات آزاد برگزیده شد اما وادار به استعفا می‌شود. در طول ماه‌های گذشته صدها هزار تن از مردم کره جنوبی در اعتراض به نقش رئیس جمهور در رسوایی مربوط به فساد مالی به خیابان‌ها آمدند. این پرونده فساد مالی حتی پای رئیس شرکت سامسونگ را هم به زندان باز کرد. قرار است در 60 روز آینده یک انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی برگزار شود. ساعت حدوداً 3:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. سازمان مجاهدین خلق میگوید که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران میلیاردها دلار از دارایی‌های ملی را برای پشتیبانی از تروریسم و عملیات نظامی صرف می‌کنند. این سازمان اعداد و ارقام دیگری را در ارتباط با ضبط اموال عمومی و شخصی در چارچوب کتابی با نام ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران ذکر کرده و این کتاب رو طی نشستی در واشنگتن به نمایندگان رسانه‌ها ارائه داده. در این زمینه همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
سازمان مجاهدین خلق مدعی است که حکومت جمهوری اسلامی ایران در 5 سال گذشته 100 میلیارد دلار برای تأمین هزینه‌های عملیات جنگی در سوریه خرج کرده تا بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را همچنان در قدرت نگاه دارد. این سازمان که تلاش برای سرنگونی حکومت اسلامگرای ایران را پنهان نمی کند، به کمپانی‌های خارجی نیز هشدار می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ایران از تسلط آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران بر سرمایه‌های آنان مصون نخواهد بود. این هشدار و هشدارهای دیگری در ارتباط با نیات و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در کتابی با عنوان ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران مورد تأکید قرار گرفته و مدارکی از ضبط اموال عمومی و خصوصی توسط نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ذکر شده است. ارقام ارائه شده از سوی سازمان مجاهدین به گفته علیرضا جعفرزاده معاون دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن که شاخه سیاسی سازمان تلقی می شود، از طریق منابع خود رژیم به دست آمده است.
بالا اطلاعاتی که تو این کتاب جمع‌آوری شده منابع مختلف داره. بخش قابل توجهی از منابع این کتاب خود رژیمه. بسیاری از ارگان‌های خود رژیم مجرد رو وبسایت های خودشون، روزنامه های خودشون، تو صحبت هایی که توی مجلس کردن، جاهای مختلف کردن، اینا تو جاهای مختلف خب پخش پلا بوده، اینا همه رو ما سرجم کردیم، به اضافه شبکه خود مقاومت، شبکه مجاهدین در داخل ایران که خب اون جایی که حفره بوده، جایی که مشخص نبوده، اینها رو رفتن تحقیق کردن و یک مجموعه بی‌نظیر در اومده که ابعاد نجومی این دزدی غارت رو نشون میده. حجم عظیمی از اموال مردم ایران که از نمیدونم معادن و پارک ها و صنایع و بندرها و کشاورزی و هر چیزی که شما فکرش رو بکنید، اینها را غصب کردن و تحویل ارگانهای سپاه پاسداران و ارگانهای تحت کنترل خامنه‌ای دادن. چطوری سیستم پولی و بانکی کشور رو تماما قبضه کردن و در واقع پول نقد مفت مجانی برای سپاه پاسداران ایجاد کردن و چطوری با حذف سوبسیدها در واقع پول مردم ایران رو، یعنی پایین ترین اخشار جامعه رو، به جیب سپاه پاسداران ریختن. مثلا یک قلم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام که تحت کنترل خود شخص خامنه‌ای هست 95 میلیارد دلار سرمایه‌شه.
در نشست واشنگتن 4 تن از کارشناسان مسائل ایران و دیپلمات‌های پیشین آمریکایی نیز در اظهار نظر پیرامون فعالیت‌های سپاه پاسداران دلایل لزوم تحریم این نیروی نظامی را برشمردند. از جمله ادوارد استافورد، استاد کالج دفاعی آمریکا و از اعضای پیشین وزارت خارجه این کشور، میگوید که یکی از دلایل نخست توجیه تحریم سپاه پاسداران در ایران این است که حکومت جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده به عنوان بزرگترین دولت پشتیبان تروریسم شناخته شده است. آقای استافورد گفت که کل سپاه پاسداران باید تحت تحریم قرار گیرد، به دلیل آنکه سازمانی که فعالیت‌های تروریستی می‌کند، مانند پشتیبانی از حوثی‌های یمن و بمباران‌های بشکه‌ای در سوریه، از لحاظ تکنیکی در چارچوب ساختار ارتش کشوری قرار نمی‌گیرند. از این رو هر گونه عملیات نظامی که سپاه پاسداران در خارج از مرزهای ایران انجام می‌دهد غیرقانونی محسوب می‌شود و این نیمی از دلیل لازم برای تحریم کردن این سپاه است. کتاب ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران که در 172 صفحه در واشنگتن و به زبان انگلیسی چاپ شده، آمارهایی نیز در مقایسه بین ایجاد فرصتهای شغلی در پیش و بعد از انقلاب اسلامی را ارائه داده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد انتشار ظهور امپراتوری مالی سپاه پاسداران. اما به گزارش دیگه بپردازیم. از ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه اولین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران رو گزارشی سیاسی و غیرمنصفانه مبتنی بر اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناسواب خواند. عاصم جهانگیر در گزارش خود آورده که در کارنامه حقوق بشری ایران بهبودی حاصل نشده و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از واکنش جمهوری اسلامی به گزارش عاصم جهانگیر می‌گوید.
جمهوری اسلامی جز به اون دولت هاییست که گزارشگر ویژه راه نمیده. بگذارن گزارشگر ویژه بره به ایران، اولین کاری گزارشگران ویژه میکنند میرن سراغ مأمورات دولتی، بعد میرن سراغ جامعه مدنی، میرن زندان ها رو بازدید میکنن، کاری که تو همه کشورها میکنن. بنابراین وقتی این کارو نمیکنن، گزارشگر ویژه یک مقدار اطلاعات از بیرون تحصیل میکنه، بخش این اطلاعات از ایران، یعنی خبرهای اعدام که در روزنامه ها داده میشه، خبرهای محکومیتی که در روزنامه ها داده میشه، به خصوص الان با گستردگی رسانه‌های خبری، بخشی رو هم از منابع دیگه تحصیل میکنه و به ویژه از سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، امنستی، هومن رایتس واچ، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و دیگر سازمان‌های دفاع از حقوق بشر. بنابراین گزارشگر ویژه یک سنتزی است از تمام این مجموعه اطلاعاتی که در میاره و جوابی هم که امروز جمهوری اسلامی میده جواب کلاسیکه، همیشه این جواب رو میده، نه ارزش حقوقی داره نه ارزش منطقی.
آقای لاهیجی، هر بار که اتهامی در مورد نقض حقوق بشر در ایران وارد میشه، جمهوری اسلامی به نحوی اون رو با اتهامی متقابل پاسخ میده. شما تصور میکنید چرا ایران شاهدی دال بر براءت خودش ارائه نمیکنه، بلکه فوراً در صدد وارد کردن اتهامات متقابل برمیاد؟
ببینید، جمهوری اسلامی از نخستین روزهای تأسیسش دنبال تز توطئه است در تمام مناسبات بین‌المللیش، که هیچ چیز در ارتباط با روابطش با مردم. شما تظاهرات آرام و مسالمت آمیز رو بعد از انتخابات تقلب آمیز 8 سال پیش نگاه کنید، که ده ها نفر مردم رو کشتن، هزاران نفر رو گرفتن، بعدش گشتن توطئه. خب هنوز هم عده‌ای در زندانند، موسوی و کروبی، دو تا کاندیدای اون انتخابات هم، و خانم موسوی هم در به قول خودتون حبس خانگی هم. خب بنابراین جمهوری اسلامی اصلا اساس سیاستش بر توهم توطئه است. خب در گزارشگر ویژه انتصابی نیست، گزارشگر ویژه منتخب شورای حقوق بشر و در شورای حقوق بشر دولت‌های عضو سازمان ملل عضویت دارن که توسط مجمع عمومی انتخاب میشن. بنابراین یک نهاد انتخابی سازمان ملل متحد، همین مجمع عمومی سازمان ملل هم که هر سال و از جمله در دسامبر گذشته قطعنامه راجع به وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی داد، باز همین دیسکور و همین اعتراضات رو ما شنیدیم. خب یعنی جمهوری اسلامی میگه من حق ویژه دارم، فوری هم میرم به سراغ کشورهای دیگه، یعنی دنیا بر ضد ما توطئه میکنه. خب گزارشگر ویژه سازمان ملل، حالا من راجع به شخصیت خانم عاصمه جهانگیر میخوام صحبت کنم که در یک دوره نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر بوده، یعنی سازمانی که من رئیسش بودم، البته 6 سال پیش. ولی اصولا خانم عاصمه جهانگیر منتخب شورای حقوق بشره به عنوان، و او گزارشگر ایرانه، ارتباطی با هیچ کشوری نداره، گزارشش هم به شورای حقوق بشر میده. بنابراین دنبال تئوری توطئه رفتن یا همون تاکتیک فرار به جلو راه به جایی نمیبره.
سخنگوی وزارت امور خارجه میگه پاسخ مفصل و مستدلی داده شده به گزارش خانم جهانگیر، اما اون به اون رو منظور نکرده و اصلا بهش توجه نشده. تصور میکنید که این پاسخ مفصل و مستدل شامل چه بخشهایی بوده؟
خانم جهانگیر گزارشش رو روی سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل میشه دید. روز دوشنبه هم میاد خلاصه از گزارشش رو در شورای حقوق بشر مطرح میکنه. اگر جمهوری اسلامی راست میگه، اونها هم نامه و گزارشی که برای خانم جهانگیر فرستادن منتشر کنن، روی سایت وزارت خارجه بگذارن، برای رسانه‌های خبری بفرستن، تا ببینیم که اون، یعنی بشود یک نوع نتیجه گرفت که اولا اون جوابی که جمهوری اسلامی داده راجعه موضوعش چیه، ثانیا آیا اون جواب درسته یا همچنان بر انکار واقعیت‌ها مبتنیه، و بالاخره بشه نتیجه گیری کرد که آیا گزارش خانم جهانگیر یک گزارش مبتنی بر واقعیت هست، یا اینکه به اون صورتی که سخنگوی وزارت خارجه میگه یا نادرسته یا ناکامله یا در اون اصل بی‌طرفی رعایت نشده.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در مورد واکنش ایران به آخرین گزارش و تازه ترین گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که توسط تازه ترین گزارشگر این سازمان، یعنی خانم عاصمه جهانگیر، تهیه شده.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.